نام خدا. سلام، خانم ها آقایون، حال احوالتون چطوره؟ این هفته خوب گذشت؟ انشالله که همه چی خوب پیش رفته باشه و آخر هفته خوبی رو هم تجربه کنید. تو این روزا که به تعداد مبتلاها و درگذشتگان بر اثر کرونا افزوده شده، ازتون به عنوان یک هموطن درخواست میکنم که مواظب خودتون و خانواده و اطرافیانتون باشید. حتما یه ظرف کوچیک مایع ضدعفونی همراهتون باشه. ماسک هم که دیگه جز واجبات این روزامونه. به امید خدا از این دورانم هر چه زودتر عبور میکنم. من هر روز به اینجا، یعنی در قلمرو فرهنگ میام و هر بار یه دغدغه جدید رو با دوستان و همراهانم مطرح میکنم و ازشون میخوام در بحث امروزمونم شرکت کنن و نظراتشون رو با من در میون بذارن. اگر اولین باره که شنونده برنامه من هستین، دعوت میکنم تا یک ساعت آینده همراه هم باشید و البته در بحث هم شرکت کنید. شخصیت‌های زیادی هستند که در کشور ما تاریخ ساز بودند. خیلی هاشون نقش و نام منفی از خودشون به جا گذاشتند و عده معدودی هم با خوشنامی این جهان رو ترک کردند. یکی از شخصیت‌های مثبت که در مدتی کوتاه خدمات بسیاری به کشورمون کرد، امیرکبیر هست که اقداماتش در 39 ماه نشون داد که میشه در مدت کم کارهای مفید زیادی انجام داد و هر پروژه رو 20 سال طول نداد. اما سوال اینجاست، آیا امیرکبیر واقعا خوب بود؟ هیچ خطایی نداشت؟ چرا امیرکبیر قهرمان تمام عیار نام برده میشه؟ با من همراه باشید تا به این سوال پاسخ بدیم. مثل هر روز، امروز هم به درخواست من جمعی از همکارانم در کنار من هستند و در بخش‌های مختلف با زحمات و حضورشون به پیشرفت بحث کمک می‌کنند و تا یک ساعت آینده قرار هست که این بخش‌ها رو بشنوید. در بخش آنچه گذشته با گویندگی حسام مزینانی مروری خواهیم داشت بر تاریخچه فعالیت‌های امیرکبیر و اینکه چطور این شخصیت تاریخی به این جایگاه رسید. در بخش‌های مجزا از کارشناس تاریخ مهمان و آینده پژوه هم دعوت کردم که دقایقی با محوریت چهره و وجه تاریخی امیرکبیر صحبت کنیم و تلفنی مهمان من باشه. با وجود اطلاعاتی که هر کدوم از ما داریم و احتمالاً اطلاعات محدودی باشن، پس چیزای زیادی موندن که هنوز نمیدونیم. مریم اویسی همکار پژوهشگرم مطالعاتی داشتن مرتبط با موضوع امروز که در بخش چیزایی که خوب بدونیم با من و شما به اشتراک میذارن. البته در بخش داستان واژه ها دکتر یدالله منصوری از ریشه واژه دارالفنون به همون گفتن. و برای اینکه امروزمون بهتر از دیروز باشه به کمک کارشناسایی که از قبل باهاشون صحبت کردم چند تا راهکار نوشتم که در بخش بهتر از دیروز این راهکارا رو با شما هم به اشتراک می‌ذارم. اما قطعه اصلی پازل گفتگوی امروزمون مثل همیشه شما هستید که اگه نباشید این گفتگوها یک طرفه خواهد بود. برای اینکه بحث امروزمون پربارتر بشه دوست دارم شما هم مشارکت بکنید و بگید که چرا امیر کبیر قهرمان تمام عیار نام برده میشه ازش. 3558 سامانه پیامکی ماست. شماره تلفن های در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هم 220-485 220-58-800. تاریخ درس‌های زیادی برای یاد دادن به ما داره. بریم آنچه گذشته و خلاصه‌ای از زندگی امیر کبیر رو بشنویم با صدای حسام مزینانی.
آنچه گذشته. میرزا محمد تقی خان فراهانی، مشهور به امیر کبیر، از بزرگترین رجال سیاسی و بزرگترین وزرای ایران بود که در حدود سال 1223 قمری در فراهان به دنیا آمد. امیر کبیر کودکی و نوجوانیش رو در کنار خانواده قائم مقام فراهانی سپری کرد و شیوه های منشیگری، نامنگاری و صدور احکام دیوانی رو از قائم مقام آموخت، تا آنجا که تحریر و نگارش پاره ای از احکام و نوشته ها به او محول شد و به تدریج در محدوده شغل دبیری قرار گرفت که باعث شد از ضوابط امور اداری و دیوانی به خوبی آگاهی پیدا کنه و به خاطر لیاقتی که از خودش نشون داد به سمت صدر اعظمی منصوب بشه. ایجاد نظم، براندازی رشوه‌خواری، تأسیس اداره آگاهی، تأسیس مدرسه دارالفنون، ترویج ترجمه و انتشار کتب علمی از جمله اقدامات امیرکبیر بود. اما دشمنی افرادی مانند آقاخان نوری و نادانی ناصرالدین شاه باعث شد تا امیرکبیر از صدارت و تمامی مشاغل دولتی برکنار بشه. سرانجام هم وی به فرمان ناصرالدین شاه در حمام فین کاشان به قتل رسید.
دوازده و 39 دقیقه است و بسیار ممنون و سپاسگزارم که همراه و شنونده در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هستید. موضوع و پرسش امروز ما اینه که چرا از امیر کبیر به عنوان قهرمان تمام عیار نام برده میشه. 3558 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن های ما 220-485-220-58-800. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علی تتری، کارشناس تاریخ. سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
آقای دکتر، خداوند بزرگ، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
بسیار ممنونم. آقای دکتر تتری، از نقش امیر کبیر و تأثیر گذاریش بر ایران برای ما و شنوندگانمون بگید.
بسیار خوشبخت هستیم که امیر کبیر شخصیتی هست یا از معدود شخصیت ها و رجل سیاسی نامدار دو سده اخیر کشورمون هست که برای بسیاری از ایرانیان شناخته شده است و حداقل ابعادی از زندگی ایشون برای توده مردم روشن شده و شخصیتی بوده که مردم هم علاقه‌مند بودن درباره ایشون مطالعه بکنن، بررسی بکنن و اطلاعاتی رو داشته باشن. اما خب اگر بخوایم به صورت دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم، لازم هست که عملکرد ایشون رو در این فرصت کوتاهی که داریم
بله
بررسی بکنیم. در حقیقت آنچه که امیر کبیر رو مشهور و معروف و محبوب کرده عملکرد ایشون هست، یعنی عملکردی که در یک بازه کوتاهی شاید کمتر از 3 سال دوره صدارت ایشون و صدر اعظمی ایشون به طول انجامید، اما شاید اگر در مقایسه با دیگر صدر اعظم های دوران قاجار قرار بدیم، ایشون رو باید در یک کفه ترازو قرار بدیم و بقیه رو در یک کفه ترازو دیگر. از تأسیس مدرسه دارالفنون به عنوان نخستین مدرسه علمی و نوین در ایران میشه یاد کرد تا انتشار روزنامه وقایع اتفاقی تا اصلاحاتی که در حوزه مالی انجام داد. این اصلاحات رو اگر بخوایم مشخص‌تر برای شنوندگان عزیز بازگو کنیم، مثل کاهش حقوق شاه و شاهزادگان و ساماندهی به قوانین مالیاتی کشور که دو رکن اساسی این اصلاحات مالی بود، حذف القاب و عناوین بود، اصلاحات اجتماعی بود. در حوزه اجتماعی واقعا اقدامات امیر کبیر تا زمان خودش بی‌نظیر بود. مواردی نظیر منع رسوم لوتی‌بازی و غمه‌کشی و حمل سلاح سرد و گرم و مسائل مثل لغو دست‌نشینی، اینها همه از میراث‌های دوران کوتاه صدارت امیر کبیر. در حوزه‌هایی مثل حالا قضایی که ایشون خب عمرش کفاف نداد، در ماهای پایانی حیات خودش درگیر این قضیه بود که ساختار قضایی کشور رو اصلاحات کلی بکنه، اون محاکم شهر و عرفی که بودن یک سری تداخل وظایف بود داشت، ایشون به سراغ اونا رفت که عمرش کفاف نکرد، ولی اقدامات رو شروع کرده بود مثل مقابله با شکنجه در زندان‌ها و مسائلی از این دست. در حوزه ارتش هم ایشون واقعا اقداماتش بی‌نظیر بود تا زمان خودش، بحث تهیه مهمات، توبریزی، بارودسازی در تبریز و اینا همه رو دوباره بحث قوای بحریه که بار دیگر نیروی دریای ایران رو بعد از خب میدونید اقداماتی رو نادر آغاز کرده بود که ابتر بود با مرگ نادر
بلد.
بعد از اون امیر کبیر بود که به صورت جدید این حوزه پرداخت. بسیاری از شورش ها و اقداماتی که بنیه دولت مرکزی رو در حقیقت میکاست ایشون با اونها برخورد کرد، مثل شورش محمد حسن خان سالار که والی خراسان بود که علی ناصرالدین شاه شورش کرده بود و اونو خاموش کرد، بحث باب بود در قلعه چهریق آذربایجان زندان بود دستور امیر کبیر، باب رو خب اون توبه نامه، بحث های مفصلی که مظالمان نیست، اما قائله باب هم که قائله خودساختگی بود، اونجا امیر کبیر در هر صورت دستور قتل باب رو داد و قائلش به هر صورت پایان پذیرفت. در حوزه سیاست خارجی که حوزه بسیار مهمی بود، ما از دوره صفویه بود که فصل نوینی در سیاست خارجی آغاز شده بود، اما به دلیل دوران فترتی که بعد از سقوط اصفهان در سال 1135 قمری به دست افاقنه داشتیم، در دوره زند و افشار و اوایل قاجار این مجال ایجاد نشد که سیاست خارجی ما توسعه پیدا بکنه، اما امیر کبیر اومد یک سری اقدامات جدی رو انجام داد. خب میدونید ایشون در فعالیت ها و مأموریت های خارج از کشور نظیر انعقاد پیمان ارزت روم سابقه داشت و این سابقه حضور و فعالیت دیپلماسیش رو در سبد دستگاه دیپلماسی کشور قرار داد، توسعه وزارت امور خارجه، تأسیس سفارتخانه‌های دائمی ایران در لندن و سن پترزبورگ روسیه از مواریثی بود که امیر کبیر برای ایران به جا گذاشت.
آقای دکتر تتری، اتفاقی که پرسشای من این بود که شخصیت امیر کبیر چه تأثیری بر سیاست خارجی داشت و اصلا سیاست مداران خارجی چطور میدیدن امیر کبیر رو؟
در نگاه خارجی، خب ایشون از همون ابتدا قبل از اینکه صدارت رو به دست بگیره در ماموریت خارجی حضور داشت.
بله.
در کنار بزرگانی که در انعقاد پیمان‌ها و درگیری‌هایی که داشت در ذهنش بود، مسائل و مشکلاتی به تبع اعدام‌های گلستان و ترکمنچای در ایران به وجود اومد. اون دوره که به هر صورت رفت آمد فرانسویان، رفت آمد روسا بود، انعقاد پیمان ها و قراردادها بود. این رو من همین نکته اتفاقا عرض کردم، فرصت نیست من با جزئیات اونا رو بگم که چقدر نقشش اما برایند کارش همون بود که عرض کرد. حتی ایجاد برخی از کنسولگری های ایران در عثمانی، در قفقاز، اینا حاصل فعالیت های سیاسی امیرکبیر در خارج از کشور بود. و این نکته مهمی رو که امیرکبیر پی برده بود به عنوان یک ضعف سیاسی ما در سیاست خارجی، تربیت دیپلمات و تنظیم دفاتر اسناد سیاسی ما بود. برای نخستین بار یه شکل و شمایل خاصی داشت که ما میخوایم بحث کسی رو برای یک مأموریت سیاسی، حالا کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خارج از کشور بفرستیم، به عنوان حافظ منافع کشور ما باید یک سری دانش‌ها و تجارب ویژه رو داشته باشه. تو نیست یک شاهزاده رو به تبع اینکه منتسب به خاندان قاجاره با یک سری از وابستگی‌ها داره ایشون رو بفرستی بود مأموریت. ایشون اومد سازوکار رو تربیت کرد که در حقیقت تربیت دیپلمات بود. برای این تا اون زمان ما خلل داشتیم از مسائلی که نه فقط این، در حوزه‌های دیگری که من خدمت شما عرض کردم، همه اینها نکات بود که برای نخستین بار یا حداقل عوامل یا مواردی بود محجور مونده بود.
بله.
ما مثلا اصلاح بعض چاپارخانه ها یا بعض پست قراولخانه ها رو بله داریم، در زمان کوروش کرد، در دوره هخامنشیان، پنج رخم کوروش و مورا اومد سازکار
آی دکتر تاثیر، یک مقدار کیفیت صدا مطلوب نیستش، اگر با تلفن همراه صحبت میکنین لطفاً یک شب بیستید که ما صدا رو به طور مناسب داشته باشیم.
الو
الان صداتون خوبه، بفرمه. آی دکتر تاثیر صداتون باز قطع و وصل میشه. بله متاسفانه، چه موضوع مهمی هم بود.
آره با تلفن همراه هستم من.
الان خوب شد، امیدوارم که در مورد موضوع صحبت میکنیم دوباره اون اتفاق نیفته. یه سوال دیگه هم دارم آیه دکتر تتری عزیز. هر سیاستمداری قطعا نقاط ضعف و قوتی داره. نقاط ضعف و قوت امیرکبیر چه بود؟
اینایی که تا الان گفتیم نقاط قوتش بود.
دقیقا.
یعنی مدیریتش، جدیتش و مرد موارد سخت بود. اما به زعم برخی از پژوهشگران امیرکبیر یک سری از مسائل رو خیلی با سرعت و جدیت پیش برد. اگر امیرکبیر عجله نمی کرد و قدری از جدیت و برخی موارد خشونت خودش می کاست.
از چه نظر منظورتون هست؟ یعنی مردم آمادگیش رو، جامعه آمادگیش رو نداشت؟
همه موارد نگاه کنید، در تاریخ یک عامل رو ما بررسی عامل اصلی قرار نمیدیم.
بله.
مجموعه علت ها و معلول ها رو در کنار هم قرار میدیم برای ایجاد یک فرایند یا یک اتفاق بزرگ. امیرکبیر هم جامعه دوران خودش آمادگی لازم رو نداشت. شما یک لازم تصور بفرمایید چند دهه بعدش در دوران انقلاب مشروطه ما، حدود و میشود کمتر از 60 سال بعد،
بله،
جامعه ایران کمتر از 1% باسواد داشته.
دقیقا.
جامعه ما هنوز داره مدرسه، از زنان ممنوع بوده تحصیل کردنشون در دوره امیرکبیر، و ایشون اومده برای نخستین بار مدرسه دارالفنون رو شکل داده که از اون حالت مدرسه‌خانه ها بیرون بیاد. خب همین مورد رو من خدمت شما و شنوندگان عزیزم بگم، کفایت میکنه که بدونن وضعیت اجتماعی اون روز چی بوده. وقایع اتفاقی رو که امیرکبیر تأسیس میکنه و بنیان میگذاره، در حقیقت میخواد یک بخشی اخبار و اطلاعات دنیا رو در داخل کشور انعکاس بده جهت ارتقاء سطح آگاهی مردم ایران. این رو درک کرده بود امیرکبیر که سطح آگاهی اطلاعات و دانش مردم و توده های مردم ایران بسیار نازل و پایینه. اما خب یک سری اقدامات هم اگر در یک بازه زمانی طولانی تری و عجله نمی کرد به دلیل ضعف کشور، ساختار عقب، ساختار ضعیف و عقب ماندگی بیش از حد کشور، امیرکبیر عجله داشت این اطلاعات خیلی سریع انجام بده. ولی هر یک از این اطلاعاتی که انجام می داد یک طیفی و طبقه از اجتماع رو دشمن خودش می کرد. ببینید اصلاحات قضایی که شروع کرده بود، یک سری اصلاحات نظامی همچنین در ارتش و دربار، ایشون اومد دربار دخل و خرج رو اومد تنظیم کرد. خب این همه دشمنانی که از خود مدعی‌ها گرفته تا بسیاری از شاهزادگان دشمن ایشون شدن. در حوزه سیاست خارجی امیرکبیر به عنوان یک سرباز وطن که حافظ منافع ملی کشور بود، خب نه روس نه انگلیسی که در اون زمان احاطه کامل بر صادرات و واردات و وضعیت اقتصادی ایران داشتن خوششون نمیاد امیرکبیر این مسائل رو بدونه. ما در بررسی تراز صادرات و واردات ایران میبینیم که در این دوران حتی تا دوره پهلوی اول در برخی از موارد 70% از صادرات و واردات ما دست روسا بود، بقیهش هم حدود 20 خورده یا کمتر از 20% انگلیسی ها بود. خب هر یک از این اصلاحات مالی مالیاتی در حوزه گمرک صادرات که امیرکبیر وارد می شد، یک سری از دشمنان و یک سری از منافع بیگانگان می کاست و بر منافع داخلی می افتید. خب این موضوع باعث شد برخی از پژوهشگران بگن ای کاش امیرکبیر قدری عجله نمی کرد و قدری هم با خشونت برخی از جاها اقدام نمی‌کرد، با برخی از شاهزادگان، برخی از مناصب حکومتی توجه داشته باشیم. در این دوران یک حکومت مثلا نیمه دموکراسی و دموکراسی که نبوده که با رأی انتخاب بشن یا یک فرایند تخصصی تعیین بکنه این والیان و حاکمان انتخاب بشن. هر یکیشون دست می‌داشت و اصلاحات آغاز می‌کرد با یک سری از راندهای قدرت هم از آقازادگان و شاهزادگان و اشراف اون دوران با درخورد میکرد.
دقیقا. ما زمانمون کوتاه است آقای دکتر تتری عزیز. من دو تا پرسش مهم داشتم، کمتر از 2 دقیقه هم فرصت داریم برای این بخش از گفتگو. این سوال رو دارم که کاری بوده که امیرکبیر انجام داده باشه و کمتر ازش یاد شده باشه در طول تاریخ؟
بله، خیلی از اقداماتش به دلیل این در حوزه مالیه، در حوزه گمرک، همین اصلاحات اقتصادی که اصلاحات قوه قضاییه و قضاییه رو که شروع کرد، اینا خیلی مهمه. خود همین روزنامه بارونی که من نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، ما ظاهرش رو می‌دونیم چی کار کرده می‌کرد، ولی بطن کار با چه هدفی هنوز تبیین نشده. این نکته مهمیه. اما این یک جمله رو فقط در تکمیل فراز قبلی بگم، مشکل اساسی امیرکبیر بود که شاهزاده نبود، از قشر پایین جامعه بود، پدرش آشپز دربار بود وابستگی، و اینم خودش یک مشکل بود. اگر ایشون وابستگی به خاندان قاجار یا اشراف و خانواده تراز اول داشت، احتمال داشت که نقشه قتلش و اون وضعیتی که ایشون رو تبعید و از کرد به تعویق حد اقل بیفته.
اشاره به قتل کردین آقای دکتر،
کمتر بشنوید،
کمتر از 1 دقیقه فرصت داریم و پرسش پایانی من، علت اصلی قتل امیرکبیر چه بود؟
توجه بفرمایید، همین نکاتی که من خدمتون عرض کردم در یک جا دیگه تجمیع شد. حالا یک سری از این موارد در افسانه ها آمیخته هست که یعنی موارد کذبن دیگه قاطی شده در تاریخ، که حالا مثلا سر قرار شخصی مد و اولیا، حتی قرارت های خانوادگی از این دست. اما به جایی رسیده بود امیرکبیر که تمام طیف ها، حقیقت اینه که از طیف حتی بخشی از روحانیون، بخشی از اشراف، بخشی از شاهزادگان، حتی دول خارجی، همه در یک جا به اتحاد رسیده بودن باید ایشون از بین بره. و توده جامعه هم آگاهی نداشتن اون زمان. شما ببینید زمانی که امیرکبیر به قتل رسید چقدر در جامعه ما انعکاس پیدا کرد و ابراز تأسف شد. بسیاری از منابع حتی گفتن ایشون به مرض نقرس و سکتو، یکی دو تا مثل جعفر خرموجی در حقایق اونجا گفتن که شاه راحتش کرد و بعدن لو رفت. حتی منابع ما میترسیدن که بگن ایشون شاه برده و در همان فیلم کاشان به دستور شاه حاجب الدوله همون پدر اعتماد به سلطنه مورخ ایشون رو به قتل رسوند. آنچه که مسلم هست انعکاس قتل امیرکبیر هم در جامعه ما بسیار محدود و حتی یعنی حرکت اجتماعی هم صورت نگرفت. این نشون میده برای جامعه هنوز درک نکرده بود که نقش امیرکبیر چی بوده
و چه شخصیت بزرگی بوده. دقیقا، بسیار استفاده کردیم از صحبتاتون آقای دکتر.
فرمودید سوال شما از این بابت هم مهمه که هنوز رگه های از اقدامات ایشون برای ما ناشناخته است.
متاسفانه. خیلی ممنونم آقای دکتر علی تتری، کارشناس تاریخ. با شما خداحافظی. ممنون از شما. خداحافظی. خداحافظی. چرا از امیرکبیر به عنوان قهرمان تمام عیار نام برده میشه؟ 3558 سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفن هایی در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هم 220-485-220-58-800. خانمی آقای مرتضوی از کرج پیامک دادن و نوشتن که به نظر من امیرکبیر با اینکه از نزدیکان شاه وقت بود و در همه امور کشور دستش باز بود، اما راهی که انتخاب کرد فقط جهت سعادت و آینده مردم. صفر 919-67-20 نوشتن یکی از اقدامات مهم امیر کبیر که میتونیم ازش به عنوان قهرمان یاد بکنیم، مبارزه با فساد داخلی درباریان بود. خب تو گفتگویی که با دکتر تتری عزیز داشتم اشاره کردن به مدرسه دارالفنون، یکی از اقدامات مهم امیر کبیر، اما یه بخش رو اول برنامه بهش اشاره کردم، اونم بخش داستان واژه‌ها بود و در این بخش قراره که دکتر یدالله منصوری زبانشناس باستانی از ریشه واژه دارالفنون بهمون بگن. بشنوید.
نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت مجری برنامه آقای معنوی و شنوندگان گرامی. امروز قرار درباره واژه دارالفنون صحبت کنم. واژه دارالفنون یک واژه مرکب هست، از دو واژه یا تکوار ساخته شده، واژه دار و واژه الفنون. کل ترکیب هم عربی هست. دار در عربی به معنی خانه، فنون یا الفنون جمع فن هست، یعنی شغل و پیشه و صنعت، و پس دارالفنون یعنی جای صنایع گوناگون، جای مشاغل گوناگون، پیشه ها و حرفه های گوناگون. جالبه که این واژه دارالفنون در برابر واژه پلیتکنیک